الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. قسمة الواحد بالخدوش إما أن لا ينقسم من حيث طبيعة المأخذ للوحدة كما لا ينقسم من حيث وقت وحدته. بس وحدت یه انقسام پذیر نیست دیگه، خود معنای وحدت وحدت دیگه، انقسام پذیر نیست. حالا اون طبیعتی که متصل به وحدت میشه هم انقسام پذیر نیست، یا اون طبیعتی که منقسم متصل به وحدت میشه خود او قابل انقسام هست؟ دو حالت داره، اونی که قابل انقسام نیست یا خود معنای وحدته یا غیر از معنای وحدته. غیر از معنای وحدت یا نقطه یا مفارقات یا نفسه، یعنی یا متعلق به ماده یا هیچ نوع تعلق به ماده نداره که میشه مفارقات. اون هم که متعلق یا خودش مادیه یا لهو تعلق به ماده که میشه نه. خب بخواد بکن با عبارت بریم دیگه، را چه تو توضیح میدم راحته. و اما این قصه بل اول اما نفس و مفهوم ال اول که چی باشه؟ طبیعت، طبیعتی که موضوعه، طبیعتی که موضوع قابل تقسیم نیست. اما نفس و مفهوم الوحدت و عدم الانقسام. خب جناب کنید فقط یه نکته، این بنابر اینه که وحدت متصف وحدت بشه ها، الوحده واحدون اتصافش درست باشه، یعنی که طبیعتی که معروض للوحدت خود نفس مفهوم وحدت قرار بگیره، یعنی الوحده واحدون مثل البیازون ابیازون، این به شرط اینه که این حمل و این اتصاف درست باشه که انشاءالله فصل بعد بگیم درسته،
چون مفهومش واحده
دارن؟ بله بله، خود مفهوم وحده
یا اون که خارج
به همشون نه، هم حمل اولیش درسته هم حمل شایعش درسته. وقتی شما میگید الانسان و انسانو، یعنی هم مفهوم الانسانه انسانو، هم مصداق الانسانه، هم حمل اولیش درسته هم حمل شایعش درسته. و اما غیره، یا یعنی اینکه غیر از مفهوم وحدته، یعنی اولین مثالش خود حمل اولیشه، محمول من سعی بشه،
محمول من سعی شد دیگه نمیتونه بگیم واحد دیده هستن
جانم،
یعنی ذاتش که شما بشه وحدت، وحدت اونجا که انسان یه انسانه، انسان واقعا خودش اقتضایی داره که انسان باشه، وحدت هم خودش اقتضایی داره که وحدتش باشه، وحدتش باشه، یعنی من صمیمه
این اشکال، این نکته خوبی حساب بذارید به فصل بعد برسم. راست میگی، مطلب خوبی الان فصل بعد برسم، یه اضافه ای داره عرض میکنم خدمت. و غیره، غیر مفهوم وحدت، اما وضعی و چند نقطه تل واحده و اما غیر وضعیه. تو معنای این کلمه وضعی اختلافی صورت گرفته از جهت علمی بین فلاسفه، که این وضعی تعبیر اما وضعی و چند نقطه تعابیر بوعلیه. گفتن این وضعی یعنی چی؟ مراد از وضعی یعنی قرارداد، وضع به معنای قرارداد و اینها، یا وضعی به معنای ریاضی در مقابل محسوس یا مجردی که امر خارجی است. چون در مورد ریاضیات اختلافی هست که ریاضیات اینها شؤونات عالم ماده هست، شؤونات عالم مجردات هست، یه چیز برزخیه. محسوسات و مادیات که مشخص هست، مجردات هم که مشخص هست. این وضعی یعنی چی؟ یعنی قشنگ گفته بودم وای وضعی به معنای فرضیه، وضعی به معنای
اون
شهری نه فرض، فرض غیر از جعل و اعتباره. فرض مثلا ما تو فلسفه میگیم عدم معنای فرضیه، عدم میگیم معنای فرضی، مراد از فرض یعنی مصداق خارجی نداشتن، نه الزاماً مفهوم اعتباری معنای قراردادی بودن که بعدن اینا رو باید نفس الامر و مفاهیم نفس الامری درست کنیم. چرا؟ چون نقطه به معنای موجود بی بود واقعیت خارجی نداره، اما برای نقطه، نقطه فرقی داره با سایر مفاهیم این چنینی. پوچ نیست، ما با نقطه یه سری قضایا میسازیم، قضایای ریاضی، مقیاس یه سری حرفای ریاضی ما قرار میگیره که اون قانونها هم درستن، اما خود نقطه مصداق خارجی نداره. وضعی به این معناست، اما وضعی و چند نقطه و اما غیر وضعی چند مفارق، مفارق مجردات. و جرادت اما متعلق به ماده به وجه کن نفس، یک نوع تعلقی به ماده جرادت نفس، و اما غیر متعلق به ماده کن عقل. خب لثانی و هو الذي يقبل الانقسام بحسب تجهیزات معروضه للوحده بحسب موضوع قابل انقسامه، اما این یقبل الانقسام بالذات، یعنی این که انقسام ذاتی بپذیره که گفتیم انقسام ذاتی شأن کمیات بود که مقدار الواحد، و اما این یقبل الانقسام بالعرض، بالعرض که در واقع بگوییم به تبع کمیات است که انقسام پذیر داره، که جسم طبیعی الواحد من جهت مقداره.
این
ملکی دستون محسوسات دارن یا؟ نه الان اسم عقل آوردن، عقل مجرد آوردن.
چی
دیروز چی گفتن؟ خب واسه که درس دیروز؟ نه ول واحد بالعموم، اما واحد بالعموم المفهومی و اما واحد بالعموم ول واحد بالعموم، اما واحد بالعموم المفهومی و اما واحد بالعموم به معنی ساعت الوجودیه. واحد بالعموم یا واحد بالعموم مفهومی است یا واحد بالعموم از جهت تحقق خارجیه.
خب
چرا؟ یعنی تحقق خارجی. حالا مگر ما در عالم خارج میتونیم تحقق در تحقق خارجی عمومیت داشته باشیم؟ تحقق با عمومیت چجوری جمع میشه؟ این یه اشکالی شد تو فلسفه. سالها در دوران تفکر فلسفی اسلام قرن نیست در عالم اسلام هم کسی در عالم خارج عمومیت نمیتونست فرض کنه، نمیشد، چون میگفتن عمومیت یعنی قابلیت انطباق بر کثیر. عالم خارج که عالم تحقق و عالم تشخصه، تشخص با انطباق بر کثیر جمع نمیشه. خب سالهای مطلب در اذهان و حکما وجود داشت. خب حق ماجرا اینه که در میان حکما اگر از جهت تاریخ فلسفه بررسی کنیم قبول عمومیت در تحقق خارجی، قبول عمومیت در تحقق خارجی در کلمات فلاسفه نو افلاطونی مورد تصدیق واقع شده بود و در عبارات متعددی از افلوطین در کتاب تاسوعات، در کتاب اصولوجیا به تصریح در مورد مثلا در مورد عالم خلقت عمومیت در تحقق و فعل واحدی که کثرات در خودش جمع کرده مورد تصدیق واقع شده. بعد هم در عالم اسلام اول کسی که تصریح به این معنا داشت فارابی بود در فصوص الاکن. بعد هم شیخ بوعلی در تعلیقات و مباحثات چندین جا به این معنا تصریح کرد. در کتاب شفا در بحث عقول باز به این معنا تصریحاتی داشت. پس اصل این که عمومیت در تحقق به همین معنای عمومیت در تحقق، یه چیزی که تحققاً و وجوداً عمومیت داشته باشه، این معنا مورد اذعان کبار از فلاسفه بود. حالا میخوام ببینیم، حالا میخوام سوال کنیم اگه اجازه لازم بود. خب این مورد تصدیق واقع شد، اما نزد فلاسفه درجه دو که قرار گرفت که معمولاً کثرت عددی این افراد بیشتر از کثرت عددی دسته اوله، باز مورد انکار واقع میشد. چرا مورد این کار واقع می شد؟ به خاطر قاعده اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد، لم یتشخص و تشخص مسابق للفردیه، دیگه عمومیت معنا نداره. خب مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میخوان یه صیانتی کنن، نمی تبعه صدرا هم هست البته، هیچ کدومش مطلب جدیدی نیست اینجا، این فرق همش تکراری به تبعه ملا صدرا تو تقسیم از ملا هادیه باز اینطوری هی سنایی کرده باید جلو از ملا هادیه. اینا میخوان نشون بدن که عمومیت یک معنایی داره که مساویه با انطباق بر کثیر نیست. عمومیت به همون معنای توسعه و شمول. توسعه و شمول وقتی به ذهن میره میشه انطباق، وقتی به خارج میاد همون توسعه و شموله، اما معنای ملازمی به نام انطباق نداره. قرار نیست هرچی در عالم در هر جا اسم عمومیت میارین سریع شما ذهنتون به سمت انطباق بره. انطباق، کلمه انطباق، یک چیزی بر چیز دیگر منطبق بشه. بعد اما یستق علا کثیر اولا یستق، قرار نیست اینطور. عمومه به معنای سعه و شموله. حالا اون سعه و شمول، اون سعه و شمول وصف یه چیزی قرار داره میشه که اون شیعه واحده، شیعیست که عمومیت و شمول دارد. عمومیت و شمول میشه صفت او شیع. حالا او شیعه اگر در ذهن بود انطباق بر کثیر هم دارد. پس آن شیعه وقتی ذهنی شد شیعه واحدیست که عمومیتی دارد از نوع انطباق بر کثیر، یعنی کلیت. همین شیعه اگر این شیعه در عالم تحقق و خارجیت بود عمومیت و توسعه و شمول داره، باید یک شیعه عمومیت و توسعه و شمول داره، اما عمومیت و توسعه و شمولش از نوع وصف انطباق بر کثیر نیست. خب این عمومیت چه نوع عمومیتیه؟ عمومیتیست که با ذهن قابل درک نیست. ذهن باید با تعدد دال و مدلول و عنوان و معنون بهش برسه، چون میشه یک موجود متحقق کشدار که همه چیزو در خودش جمع کرده.
خروج از فرضیه.
جانم؟
خروج از فرضیه.
کدوم فرضیه؟
فرضیه اولی میگه که آیا واحدی داریم که داخل عالم خارج کسی متحرک شده باشه؟
نه، اصلا نخواستیم اثبات کنیم این واحدو داریم یا نه. برهانش جای دیگه. وقتی برهانش اثبات شد، نتیجهش اثبات یک واحد بالعمومی در عالم تحقق. اینا هم اینجا نمیخوان برهانش رو اقام میکنن، اینجا داریم از حیث واحد تقسیم میکنیم وحدت ها رو. پس ما اینجا میشیم شیء واحدی که این شیء واحد یک بار وحدت متصف به عمومیت معنای انطباق بر کثیره، خود به خود میره توزه. یک بار وحدت شیء واحدی که متصف به عمومیت، اما نه عمومیت از نوع انطباق بر کثیر. خب حالا این عمومیتی که از خارجن قرار عمومیت باشه انطباق بر کثیر نباشه میشه چه نوع عمومیتی؟
نه.
میشه عمومیتی که کثرات ماهوی رو در خودش جمع میکنه، میشه کلی مشکک. حالا برهان بیارید این تو کجای عالم جاریه؟ کجای عالم اینو دارید؟ خواهم نشون بدم که باز ای تیکه میراث فلسفه صدران نیست، فقط میراث فلسفه شیخ اشراق هست نیست. من چرا سیر تاریخیشو گفتم؟ جناب اون شیخ بزرگوار شیخ افلوطی مطلب را در مورد کل عالم خلقت یک جا پیاده کرد. به اعتقاد او، به اعتقاد او کل عالم خلقت یک نوع انطباع در خلق اول داره. تعبیر او اینه، کل عالم خلقت. افلوطین، افلوطین مال تقریبا بله بله نه افلوطین تقریبا زمان ساسانیان ایران میشه.
زمان
افلوطین میشه، زمان ساسانیان میشه یا قبلتر باز. افلوطین بله حوزه اسکندریه، بله شاید هم قبلتر، یه اختلافی هست در تاریخش، یا قبل از صدر، قبل از اسلام بوده یا نه، یا اوائل صدر اسلام بوده. قبل از صدور اسلام به یونان و اینا. حالا او میگه او مصداقی که برای این نوع قائله عالم خلقته. او میگه عالم خلقت با تمام شؤونش و بار و بندیلش منطوی در خلق اوله. خداوند متعال یک موجودی خلق کرده که اون موجود در درون خودش همه کثرات عالم رو داره و اساسا همه ما در او هستیم. او داشته فعل واحد و با قاعده الواحد با تعابیر خودش من دارم میگم. خب او اینطوری در مورد خلق است. بو علی سینا باز همین مطلب رو در مورد عقل اول پیاده کرده. بو علی گفته عقل اول و مخلوق اول یک فرقی داره با سایر مخلوقات. و این مطلبی که امروز مثلا به بو علی نسبت داده میشه که خدا عقل اول خلق کرد، عقل اول عقلهای بعدی رو خلق کرد، مال اینجاست. تعابیر بو علی خیلی ظریف هست توی تیکه. بو علی گفته که کثرات به واجب ارتباط ندارن. کثرات مال مخلوق اول و عقل اوله. اما این تیکه رو که فقط نگاه میکنه میگن پس بو علی خواسته خداوند متعال رو با واسطه خالق عالم قرار بده. حالا که یه جمله کناری داره، اون میگه کثرات مربوط به عقل اول هست نه به واجب، و عقل اول تحققش و وجودش غیر از نوع تحقق و وجود سایر کثراته و به نحوی احاطه و شمول داره بر جمیع کثرات و همه رو در خودش جمع کرده. باز این میشه عبارت خود بحث القاعده الواحدی که ما داشتیم و همین چیزی که الان افلوتین گفت.
آشه یعنی عدم خلق کثرات خودش یه ضعف بعضی ها اشکال میگیرن؟
نمیدونم، قاعده الواحد خوندیم دیگه، تو باید سوال کنی شما.
نه گفتیم که چند از علمای رو توجیه کنیم.
نمیدونم چرا آقای صادق سوالاتت خیلی عجیب غریبه. قاعده الواحد خوندیم ما، دست شما درد نکنه.
اینو خوندیم ولی این منافات
دست شما درد نکنه. لذا میفهمد الواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی، حالا من سهم عرفا را نگفتم تا بعدا، و اما واحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، به معنی سعت والاول. حالا واحد بالعموم چیه؟ میفهمد واحد بالعموم هم دیگه به حسب ذهن دیگه، گاهی اوقات جنسیه، گاهی اوقات نوعیه، گاهی اوقات اصلا بالعرضه، مفهوم عرضیه. الواحد والاول که واحد بالعموم المفهومیه، اما واحد نوعی که وحدت الانسان، و اما واحد جنسی که وحدت الحیوان، و اما واحد عرضی که وحدت الماشیه و الظاهر. اینا واضحه، اینا تو منطق هم خوندیم. اما الواحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه کل وجود منبسط، میشه همین توضیحی که ما داشتیم، یعنی یه وجودی که کسراتو در خودش جمع کرده. بعد شما تو اساس وجود گفتید وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. خب تمام شد. اینا همش تقسیم واحد حقیقی بودن. و الواحد غیر الحقیقی متصف بالوحدت به عرض غیره، به خاطر غیر خودش متصف به وحدت شده. و ان یتحد نوع اتحاد مع واحد حقیقی، یه واحد حقیقی در بین این موجودات هست، به عرض او حکم به اتحاد اینها میشه. که زید و ام فانهما واحد فی الانسان، و الانسان و الفرس فانهما واحد فی الحیوان. و تختلف اسماء الواحد غیر الحقیقی، اسامی اینها به اختلاف جهت وحدت، اون جهت وحدتی که جهت بالعرضه، اسمش عوض شد، متعدد شد. فالوحدت فی معنی النوع تسمى تماثلا، و فی معنی الجنس تسمى تجانسا، و فی معنی الکیف تسمى تشابها، و فی کم تسمى تساویا، و فی الوضع تسمى توازیا، و فی النسبت تسمى تناسبا. که اینها رو مفصل بو علی در منطق شفا توضیح داده، نه هم در فلسفه، در منطق توضیح داده. مقداری شما آقای مظفر برای شما گفت. انسان زید و عهد در انسانیتشون با هم اتحاد دارن. در واقع زید یه فرده، امرم یه فرده، لکن معنای انسان که معنای واحد حقیقیه در ضمن زید و ام مشترکه، حکم به اتحاد این دو میشه در اون جهت، میشه بالعرض و المجاز. حالا دو تا نوع هم میشه اینطوری قیاس کرد. آقای تو میخوان با وجود و کل من الاقسام المذکور جانه؟ نسبت در مقایسه این نسبت هاشون یک سانه.
نسبت همون
برای بله مثلا میگفتیم که
مقولات
همون در تمام اون انواع مقولات میشه مابل اشتراکی بین دو شی درست کرد، یکی از مقولات مابل اشتراک بین اینها قرار بگیره. شما میومدید میگفتید که مثلا میگفتید که مثلا تشابه دوتا مثلث در ریاضیات به خاطر نسبت بین مثلا دو زاویه شون بود یا ضلع زاویه شون بود، مثلا تساوی دو مثلث هم شما داشتید تو مفاهیم ریاضی راحت قابل فرضه فعلا، حالا تو خارج نیاد.
نه خب اون جدا کرد از این کیف و کم موبت اون جدا بسه.
نسبت تناسب میشه همه اونو و وجود و کل من الاقسام المذکوره ظاهر و هر کدوم از مثال همش داشتیم براشون میزدیم دیگه، مثال زدیم ظاهر و کذا قرره رو به حرفا رو همه ای آقایون فلاسفه هم زدن مطلب مطلب جدیدی جانم؟
یعنی
همه گفتن. حالا من با این توضیحی که دادم گفتم از یه قسمش فقط بله بله یه قسمش اشکال داشت که مشایخ گفتن یا نه، که اون قسمش هم من کشوندم به قبل از مشا.
قرار یعنی
که قبلا اینا گفته یا من قبول نه قرار تغییر کردن این مطالب رو همشون همرا ما با مثال گفتیم که معلومه مثال هم دارد دیگه. تمام شد. خب حکم بعدی که برای وحدت بیان میشه مسئله حمله. اگر ما وحدت رو
عرض
نمیتونه ملاد باشه، مثلا عرض رو برای نقطه مقوله، یعنی برای بگیم مثلا دو تا مقوله، یعنی اینا واحدن به احتمال این کجور کسیم عرضن بس. اینجا تو این سطح کنن الان میخواد با
فضای اصالت رو وجود کنه، یعنی نه کار اصالت رو بلداری میخورد تو عرق رسیدیم بس رو دیگه عرض میکنه خود
من فصل قبلی یه تیکش خیلی
شما بودید فصل قبلی بچه هم نفت گوش داد نباید چیزی خب خواهی گوش داد باشی سوال به جان ایز دار گوش دادیه یا یعنی یه دستی کشیدیه به نوارا یا دستی گوششون دادیه نه واقعا آخه بعدی اصلا بخود بالاخره من چون شهره این آخایی رو میشناسن اینجور سوال کردن. آره
حالا بگیم به
صحبت یه مباحثه ای بکنه آقای
آقای نه من هم خودم دقیق خوندم تو بار مباحثه هم کردم نمارم گوش کردم حالا از آقای پل کشمی
هر پس دوست دار بزنی حبوبیت و اول حد یعنی حد دقیقا نباید به خودتون حد بدید طوری سوال کنید، حد دقیقا به خودتون نباید حد بدید هم ساده هم شما من خدا میدونه جلسه دردی که سر کلاس نبودم تا همون جلسه رو گوش نمیدادم جرأت سوال کردن نداشتم. همین الان پنج بار این مطالب من شنیدم یه جلسه درس دارم جرأت سوال کردن با خودم نمیدم. الفصل الثالث الهویه و هو الحمد. خب یکی دیگه از احکام وحدت حمله. خواهش میکنم باز تأکید میکنم ببینید الان ما نه اسم ذهن آوردیم نه اسم خارج آوردیم، تمام این مطالبی که داشتیم گفتیم بعضیش تو ذهن بود بعضیش تو خارج، چون تقسیم موجود به ذهنی و خارجی یه تقسیم و تقسیم موجود به واحد کثیر یه تقسیم، الان داریم تقسیم به واحد کثیر میخونیم، تقسیم به واحد کثیر ناظر به ذهن یا خارج نیست. اگر کسی با سیر برهانی فلسفه قدما ما پیش بیاد نه اصلا خطا نمی کنه، یه قلزت دادن به حیث فرق بین ذهن و خارج به طبع بحثای معرفت شناسی جدید بوده که اینا هی بر می دارن هر جای فلسفه بحث ذهنی خارجی میارن در حالی که خود این مقایسه آمیزه. ما الان اینجا داریم احکام وحدت رو می خونیم سوا امکانت ذهن هم فلخارج ملتفت هم هستی که این مال ذهن این مال خارجه، آخه چیز خاصی نیست دعوایی نداره.
این خودش نشون
میده
که هنوز حل نشده
بعد همه اینجا که اصلا بیافتن مثل یه مریضی که تازه بسارم بیماریش خوب شده، حالا هی میترسه که مثلا هم دوباره مثلا مریض بشه. خود نه ما مشکل نشیم، بیمار نبودی و اصلا اتفاقی نیفتاده. بله مثلا این حکم ذهن خوب باشه، حالا مثلا ما میدونیم حکم ذهن خیلی مثلا چیز خاصی بود، نه با اون واحد به عموم مفهومیش داره، خارجیش هم داره. باش الان بله اینجا حکم ذهنه، حکم ذهنه، حکم ذهنه هم باش. خب حالا میفرماید که از عوارض وحدت هویت، از عوارض کثرت غیریت. خب نهایت کنید پس من نقطه اول مسئله ذهن خارج رو دیگه به رخ ما نکشه کسی، بذارش کنار. سری مسئله دوم بلنی آفتاب زنن عوارض هم داره آثارش داریم، میتونیم لوازمشو میخونیم، میریم جلو آثارشو میخونیم، مثل هر بحثی که تقسیم میگنه و احکام احکامی که بررسی میگنه. خب حالا اینجا یه نقطه وجود داره، نقطه دوم که مهمه و متاسفانه در اصول حالا کمیابه یا نایابه این مطلب تو علم اصول. آیا هم دو رکن داره همونطور تو علمت خوندی، اتحاد من جهت متغایر من جهت معنا درست؟ فلاسفه بگن نه این غلط، هم یه رو داره همون اتحاد هست، تغایر از ارکان هم بلکه کلمه اتحاد هم کلمه تساهمی هم هو هویت، هو هویت این همانیه. متاسفانه حتی شما موقعی که منطق میخونید چون اساتید منطقیتون فیلسوف نیستن، یه دستی به فلسفه زدن، یه دستی به اصول زدن، به ذهنشون ملبن به اصوله، وقتی تو منطق میخواد درس منطق بدن فرق دقیق قضیه شرطیه، شرطیه متصله منفصله و قضیه حملیه معلوم نمیشه، در حالی که تفاوت سلیم های تفاوت ذاتیه تو حق ذاتشون. قضیه حملی و هویت و هویت این همانیه، لذا حمل شایع اگر به این همانی بر نگرده هم نیست. او که به شما میگن هم یا این همانیه یا این ازانیه، این غلطه. ای هم هم یه چیز بیشتر نیست، اونم این همانی. این همانی هم وحدت نه اتحاد، این همان است. حالا من نمیخوام وارد منطق بشم، دوباره پیوندتون میدم به بحث عرض ذاتی. این اینا رو دارن منطقی با قطع نظر از بحث ذاتی با برهان میگن، با لحاظ او میگن، اینا رو باید مشخص کنیم. به قول آقای مزد به ذکرتی هم بیگه اینا رو درست انجام داده، خود با علیس اینا در شفا منطق. حالا اگر ما فهمیدیم من هم هو هویت و تقایر هم جز و ارکان هم نیست، خب پس چرا منطقی این بعضی ها گفتن تغایر میخواد اصولی اینم اجماع کردن که تغایر میخواد؟ جواب تو اصول ما دنبال فائده و اقلائی همدی، فائده و اقلائی قرار نیاز و اقلا رو تعمیل کنه. ممکنه یه جاهایی که حقیقتش برگرده به هویت و وحده از جهت وداحتش برای اقلا خیلی امر مثلا بدیهی و سخیفی باشه، بعدش استفاده نکنن. استفاده نکردن مسئله غلط یا درست بودن مسئله، خوششون بیاد و خوششون نیاد میبره ما رو تو شغله. ما دنبال صحت و صدق و کذب ماجرایی. شاید ما به خاطر نیازمون در محاورات عرفیه‌مون در حمله های روزمره‌مون نیاز به حمله هایی داشته باشیم که وحدت من جهتی و تغایر من جهتی داشته باشن، اما در حقیقت هم تغییر نوشته نشده، بلکه اگر حملی که به وحدت محض برگرده ما نداریم، حملهای بعدی که در مرحله تغییر درست میشن حملهای بعدی که با تغییر درست میشن هیچ مثال خارجی نخواهند داشت. اگر حمل نقطه یک ما که وحدت محضه به تعبیر فلسفی ما هم عرض کنیم نه آب و هوای بهار و حساسیت و آلرژیه دیگه. اگر حملی که به وحدت محض برگرده ما نداشته باشیم، حملهای متعارفی که اصولی هم دنبالشون میگرده تحقق خارجی نخواهند داشت. اساسا تحقق علم ابتداش با حمل با به معنای وحدت که تغایری هم درش نیست شروع میشه. علم و حصولی از اونجا شروع میشه. آقای سبحانی البته به تبع امام در بحث قسم ثالث و قسم رابع اول در بحث جملات چند بار در مورد این مسئله صحبت کرده که هم هویت و هویت هم وحدته و ما اصلا تغایر رو به عنوان رکن هم نمیدانی به سبب حضرت ما. حالا اگر این چنین شد خب، حالا این تا اینجا حساب اصولی رو ما گذاشتیم کنار، اما از جهت ذهنی هم نیاز به اختلاف بین طرف این داره. اختلاف غیر از تغایر. تغایر که اصولی میگفت ما رو میبرد به کثرت، میگفت رضا الانسان و انسانو غلطه، الانسان و حیوان و ناطق درسته. او میگفت هم یا شایعه مثل الانسان رو ظاهر کن، اینطوری توضیح میگفت، میگفت که یا تغایر در خارج وحدت در ذهنه، یا تغایر در ذهن وحدت هم در ذهن، تغایر در خارج وحدت در ذهن، بخشید تغایر وحدت در خارج تغایر، یا وحدت در خارج تغایر در ذهنه، یا وحدت در ذهن تغایر هم در ذهنه. اونجایی که وحدت در خارج تغایر در ذهن میشد حمل شایع مثل انسان رو ظاهر کن که اتحاد خارجی دارن تغایر ذهنی دارن، اونجایی که وحدت هم در ذهنه تغایر هم در ذهن میشد انسان و حیوان و ناطق. ما در فلسفه گفتیم تغایر ما قبول نداریم، اما اختلاف بین اختلافی نیاز داریم از جهت تکثری که میخوایم بین موضوع محمول درست کنیم. اینجا اختلاف نیاز داریم، لیکن اون اختلاف به اعتبار ذهن به لحاظ ذهن هم کافیه که محقق بشه. با توجه به این توضیح، ما همین که الانسانو یه انسان میاریم میذاریم موضوع، یه انسان التفات میکنیم میاریم میذاریم محمول، خود همین فرق بین موضوع و محمول میشه اختلاف بینه این دوتا انسانی که تو قضیه آوردی و بعد حمل اتفاق میفته. یا همون حملیست که تغایری را که اصولیین و آقایون میخواستند نداره، اما حمل هست. بخونیم مقداری بگیم من عوارض الوحده الهویه کما انه من عوارض الکثرت الغیریه ثم الهویه. عبارت فصل جا الفصل ثالث الهویه و هو الحمل ظاهره. ثم الهویه یل اتحاد فی جهت ما مع الاختلاف من جهت ما و هذا هو الحمل. حالا لازمه صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما. ما فصل اول رو آوردیم، فصل دوم رو آوردیم که در اینجا وقتی میخوایم حمل رو درست کنیم، حمل باید با وحدت شکل بگیره. وحدت اقسامی داره، هم با همه این اقسام قابل تصحیح هست، یصدق على جمیع این اقسام که در همه این اقسام وحدتی بود. هر کدوم از این وحدت ها ممکنه بتونه مصحح حمل ما قرار بگیره. ضعیف قوی به حد تو رتبه خودش. اون غیر حقیقیه یعنی توهمت انه وحدتون وحدت نبود،
همین باید بزنید
میدونم دقیقا جمله بود، اون وحدت نبود توهمت انه وحدتون، یا وحدت بود اما خیلی ضعیف بود، لذا در مقابل واحد بالخصوص این شد واحد بالعموم، یا در مقابل واحد حقیقی این شد واحد غیره. بالاخره وحدت بود تو رتبه خودش یا نه؟ اگه تو رتبه خودش یک نه وحدتی بود ولو خیلی ضعیف، حملی رو برای تو میتونه شکل بده ولو خیلی ضعیف. باز این نکته مهمه و لازمه بود. جانب اقلیش و بندگان خدا هم قبول کردن.
نه میخوام بگم الان هم شما گفتید همه وحدت‌ها به دردمون می‌خورن. آیا واحد بالجنس هم به دردمون می‌خوره؟
واحد بالجنس هم به دردمون می‌خوره.
واحد بالجنس
می‌دونم. اما تو یه جنب وحدتی دارن یا نه؟
یه جنبه
وحدت. اهم و جنبه وحدتش حمل اتفاق می‌افته. بگی شما جانم؟
تقایم باشش کنه؟
وحدتش این چیزی که محتاجون الیه حمله وحدته. ما نگفتیم تغایر نیست یا هست، ما گفتیم که تغایر نباشه هم مشکل نداریم، تغایر رکن حمله ما نیست. حالا شما تغایر هم ایجاد کنید به درد ما نمیخوره، ایجاد هم نکنید باز هم به درد ما نمیخوره. ما وحدت میخواییم تا حمل اتفاق بیفته. و لازمه تموم کنم آره خدمت لازمه صحت الحمل فی کل مختلفین، البته بینهما اتحاد ما. خب
اتحاد و وحدت خوب گفتید فهم میکنم
چی؟ مثل اتحاد وحدت که فرق میکنه اما دمان وحدت من اینجا اتحاد میشه داشتم اصول میگفتم اصولی لیکن تعارفه تعارف یعنی اون چیزی که امروز شایعه خصف اطلاق الحمل اون تعارف خصف اطلاق الحمله علا موردین من الاتحاد بعد الاختلاف، اون چیزی که امروز متعارف در بین علوم و استفاده می شود اون اختصاص داد اطلاق کلمه هم و بعد کلمه هم را اطلاق کردن به دو موره از انواع اتحاد. یعنی چی دو موره؟ حواستون رو بدید. یعنی اگر فردا ما اومدیم فردا اومدیم نشون دادیم که یک نوع وحدت بین علت و معلول وجود داره از نوع رفع و مستقر که برگشت به حقیقت و رقیقه است، بعد اون میتونه منشأ یه حمل قرار بگیره. ولو این که متعارف
نباشه.
نه هیچ بوده هم
نه
احده هم این یه تحت الموضوع و المحمول مثلا نه همه وارد زنده
پس چجور در تمام انواع وحدت
هر کدوم از انواع گفتن هر کدوم از انواع وحدت میتوانن مصحح هم قرار بگیرن تعبیر کردن. مگه شما حمل شایعتون با چی شکل میگیره؟ با وحدت خارجی نه با وحدت تو ذهن. خب
هم
تو ذهن مفتحه هم میتونه تو ذهن باشه میتونه توی خارج باشه. احد هما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهومن و ماهیتن، موضوع محمول مفهومن و ماهیتن و هم متحدن و یختلفان به نوع من الاعتبار به یک نحوه اعتبار و لحاظ تغایر پیدا میکنه. هل اختلاف به اجمال و تفسیر فی قول نوع الانسان فی قول نوع الانسان و حیوان ناسق فإن الحد عین المحدود مفهومه حد این محدود است از جهت مفهوم و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل تا اختلافون به اجمال و تفصیل همون که تو منطق خوند و کل اختلافه به فرض انسلاب شیئا نفسه، کسی توهم میکند که سبسطر این شیء از خودش قابل فعل هست، ده هیچ امر واقعی نداریم. فتقایر نفسه نفسه، خودش با خودش متقایر میشه اگر خودش از خودش قابلیت سلب داره. ثم یحمل علی نفسه، شیء بر خودش هم میشه لذت توهم المغایره، تا یقال الانسانو انسان، بس خودش بر خودش حل میشه تا نشون بدهد که سلب و شیء نفسه امکان نداره، انقلاب در ذات شیء امکان نداره. و یسمى هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی، به این هم میگن حمل ذاتی اولی. مرحوم علامه با این توضیح نشون میدن که ما حتی اگر بخواهیم بنائمون رو در تعارف بین علوم و انسان و علماء علوم قرار بدیم، باز هم حصر حمل اولی به تغایر به اجمال و تفصیل حصر بیدلیلیه. چرا که ما یکی از علوممون فلسفه، ام العلوممون فلسفه، نقطه آغازین فلسفه هم دفع سفسطه، دفع سفسطه هم قبول یک نوع واقعیته، اولین واقعیت هم میتونه الانسان انسانون باشه، همونطور که میتونه امتناع شما نفیزه باشه، میتونه خیلی از گزاره قرار بگیره. پس باز هم حتی اگر بنایتون بر ای باشد که قضایایی که از جهت کارکر مفیدن در نزد عقلا اونها رو هم بشمارید، باز نمیتونید الانسان و انسانون رو قضیه بیفایده ای تلقی کنید. پس از جهات متعددی کار اونا مخدوشه. اول که اصلا بالاتر از اینو حرف زدم، حالا دارم یا حتی اگر از جهت فائده هم شما بخواید قرض بخواید، قرض و اقلایی باید قرض داره. علم فلسفه یه علمه، علم فیزیک و شیمیام یه علمه، قرار این ابلا فقط قضایه باشه که تو فیزیک و شیمیا ریاضیات استفاده میشن. خود یکی از علوم فلسفه، شروع فلسفه هم با دفع سفسطه، دفع سفسطه هم با خیلی چیزا اتفاق میفته، با بدیهیاتی که تنبه میدیم اتفاق میفته، یکی از بدیهیات قابل تنبه حمله های اولیه ذاتی از نوع الانسان و انسان و اینها. خوره
این که
به خاطر اصول خوندنشون. و ثانیه ما حمد شایی انگختلف امران، ان یختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن، دو امر در مفهوم با هم متحد، در مفهوم با هم مختلف و در خارج با هم متحد. حمل شاید که قولنا الانسان ضاحک کن نزیدون قائم و یسمى هذا الحمل بالحمل الشایع الثنائی، به این هم میگن حمل شایع الثنائی. مرحوم علامه فرمودن که تعارف بین منطقیین و فلاسفه اختصاص هم به این دو قسم بود، یعنی این دو قسم استقرائیه، ممکن حملهای دیگری در کنار این حملها پیدا بشن. علت بر معلول یا معلول بر علت؟ کجا؟ ان یختلف امران مفهومه و یتحدا وجوده، اختلاف در مفهوم و اتحاد در خارج. ان یتحد الموضوع و المفهوم مفهوما و ماهیتا، عطف مفهوم ماهیه؟ نه بله طبیعی چیز
اون
توضیح که هم بردارید تو عبارت علامات یاره نست که هم
یک روش اساسی داده اونم اتحاد چرا تو خود علامه اولش گفتی اتحاد کی جهت؟
من
وقت
بعد گفتم اختلاف میخواد،
نه خود روش اتحاد
نه گفتم اتون بعدش گفتم اختلاف میخواد، گفتم تقایر روش نیست.
درسته
تقایر رک نیست اما اختلاف میخواد. اختلاف همین که گفتیم به نوع من الاعتبار کافیه، یعنی اون چیزی که رکن اصلی ماجراست هویته، چون هویته که از بین نمیره.
اختلاف با وحدت جمع نمیشه.
نه ببین دو پله اومدی.
تمایل دقیق
مشخص نیست. چون یعنی چون هیئت لحاظی مطرح شده، اکثر نه کسی میخواد. ما اول اومدیم گفتیم ببین دوباره سری یاد گفتم اومدم آخه قصد حرفای من رفقا میکنن و هی تیکه تیکش میکنن و خراب میشه. وقتی ما اومدیم گفتیم اول گفتیم تغایر نداریم ما. در اصول اومدم گفتم ما تغایر میخوایم در منطقه متعارف شده گفتم تغایر میخوایم و وحدت میخوایم تغایر نمیخوایم. اما اختلاف از ما یکی رو میخواد موضوع قرار بدیم، یکی رو میخواد محمود قرار بدیم. به همین که اینو میذاره موضوع میذاره محمود یکی در تفاوت به نوع علم الاعتبار این یعنی یعنی رکن حمل ما بحث هویت است.
آقا اختلاف با وحدت جمع نمیشه.
حالا دارم توضیح میدم دیگه حرفه. الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشاری. باز این مطلب را شما در منطق مفصل خوندیده، ما هم الان میخونیمش. چیز خاصی فعلا نداره. شما در انواع الحم در منطق سه تا سوال آقای مزفت هست. سوال داشتید؟ آقای دشمی یا آقای
شما
وقتشون ها بسن در حمد
الله.